پرنگ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم قبله دل زرحت حسین دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم میگردم دور پای نفهان سرم کف پای عزیز الله میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه ای خواهش من حسین آسایش من حسین
نشد که پر بزنم عشق آن حوالی را ببخش بر من مسکین شکست بالی را نشد که پای پیاده به درگهت برسم و تحفه آورم این دست های خالی را منی که چله نشین غم تو هم مولا نشد که همدل و همره شوم موالی را دوباره چشمه جان بخش اربعین جوشید نشد که درک کنم حال آن زلالی را بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی و خیلی خوشحالم که در این شب‌های پر از نور، پر از شور و پر از معرفت در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه‌ای که از شبکه جهانی حضرت ولیعصر انشاءالله در این شب‌ها تقدیم شما خواهیم کرد در خدمت استاد عزیز و ارجمند حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم و انشاءالله می‌خوایم بهره ببریم از صحبت‌های ایشون خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم حضرت آقا و خدمت شما عرض سلام دارم و عرض شب بخیر و عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسین
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم یا بقیت الله فی عرضه السلام علیکم یا میتاق الله الذی عقده و وجده السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه السلام علیکم یا صاحب المرعى و المسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور برنامه را میبینن و یا تکرار برنامه را مشاهده میکنن خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و ایام اربعین سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای ما بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه شما گرامیان و علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم خدا را قسم می دهیم به اطفال غمزده سید الشهدا داغ دیده ها دل شکسته ها مصیبت دیده ها پاداش ما را فرج مولای من ولی از قرار بدهد و ما را از یاران خاصان حضرت و ملازمین حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد انشاءالله ما در آغاز بحثمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها ام المصائب کرده باشیم که تمام مصائب اهل بیت بعد از صدیقه طاهره همه نشهد گرفته از مصائب صدیقه طاهره سلام الله علیها بود که اگر اون واقعه اتفاق نمی افتاد قطعا نه شهادت امیر المومنین نه شهادت امام مجتبی نه شهادت و اسارت آل الله اتفاق نمی افتاد. کتاب عشق و فداکاری است فاطمه من، کتاب عشق فداکاری است فاطمه من، ولی چه سود که شیراز این کتاب ندارد. زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، خبر شدم که غم درد او حساب ندارد. اگر ز غربت من کس سؤال کرد بگویید، اگر ز غربت من کس سؤال کرد بگویید، در این دیار سلام علی جواب ندارد. لب حسین دیگر بحر گریه باز نگردد، لب حسین دیگر بحر گریه باز نگردد. شکفته کی شود آن گل که آفتاب ندارد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بسیار ممنون، خیلی متشکرم. انشالله که معجور باشید آج آقا، و انشالله که همه عزیزانی که برنامه ما رو میبینن احتمالاً صدای ما رو میشنون، در مسیر راه به ما یربعین هستن یا همین الان آماده حرکت هستن، قصد سفر دارن، ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن و انشالله نایب و زیاره ما باشید در صحن و سرای حضرت سید الشهدا. آجا این روزها خیلی عزیزان در شور و قوقا هستن برای رسیدن به حضرت سید الشهدا و زیارت اربعین، و من اگر اجازه بدید به عنوان سوال اول میخوام مطرح کنم که این همه انگیزه، این همه عشق از کجا آمده؟ مردم از گوشه و کنار عالم حاج آقا حرکت میکنن به سمت امام حسین، و دیدیم که با ادیان مختلف، مذاهب، فرق و همه کسانی که اعتقادات مختلفی دارن کنار هم دیگه پا به پای هم به این سفر میرن و هر کدومشون هم یه جور بهره میبرن از این سفر. میخوام به عنوان سال اول ببینم که واقعا علت این عشق، انگیزه و این شوری که هست چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير الملوك. در رابطه با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، عمده روایاتی است که از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خدای عالم یک عشقی، آتشی، تعبیر این است که حرارتی در قلوب همه قرار داده که این آتش خاموش شدنی نیست،
سرد نمیشه هرگز.
بله، این کتاب مستدرک مرحوم نوری هست، متوفای 1320، جلد دهم، صفحه 318، از آقای امام باقر سلام الله علیه هست که نظر النبی الی الحسین ابن علی و هو مقبل. رسول اکرم نگاه کرد به امام حسین که داشت می آمد، فاجلسه فی حجره، او را در دامنش نشاند و فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. شهادت امام حسین آتشی در قلب مؤمنین قرار داده که این هرگز سرد شدنی نیست. حالا واژه المؤمنین که در اینجا آمده، قطعا مراد مؤمن به معنای شیعه نیست، یعنی کسانی که واقعا ایمان به امام حسین دارن، عقیده به امام حسین داره.
دوست داشتن هم جزش محسوب
میشه. بله، دوست داشتن و عشق به امام حسین دارند. حالا شیعه باشه، سنی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، لایک باشد. خب همین اوائل محرم بود، چهارم پنجم محرم بود. در هند بودایی ها که بالای کوه مراسم عزاداری داشتن، کلیپش پخش شد، دیدی؟ اینا هر سال جمعیت انبوهی، مثلا معتقد به خدا هم نیستن،
اما برای امام حسین،
ولی برای امام حسین هر سال مراسمی دارن، برنامه‌ای دارن، اشکی و گریه‌ای برای امام حسین دارن، چون به امام حسین عقیده دارن، نه به عنوان امام، به عنوان یک دوست داشتنی، یک معشوق، یک کسی که آمد تمام زندگیش و تمام هستیش را برای اون عقیدهش و آرمانش فدا کرد. این خیلی مهمه. حالا شاید یک بودایی برای اسلام خیلی زیاد مهم نباشه، ولی این که امام حسین برای اون مرام خودش، عقیده خودش آمد یه همچه کاری کرد، این برای یک بودایی، برای یک مسیحی یهودی خیلی مقدسه.
حاجا شاید معروفترین شخصی که بتونیم مثال بزنیم از همین هند گاندیه دیگه.
بله،
گفتن که چطور
اگر بخواهیم ما مردم هند را نجات بدهیم، راهی غیر از پیمودن راه حسین، امام حسین نداریم. اینا کاملا واضح و روشن هست. یا مثلا آقای آنتوان بارا، عزیزان اسمش قطعا بارها شنیدن. خب ایشون دو تا کتاب دارد، یکی حسین در اندیشه مسیحی که ترجمه شده، یا الحسین فی الفکر المسیحی عربیش بوده، یکی هم در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها کتابی دارد که البته این الحسین فی الفکر المسیحی به 17 زبان تا به حال ترجمه شده.
عجب.
شما ببینید، خودش میگه من 23 سال برای این کتاب زحمت کشیدم، الحسین فی الفکر المسیحی 23 سال. آیا من شیعه اینقدر وقت میکنم برای امام حسین؟ بیام 23 سال تلاش کنم؟
شاید یک سال حتی، حالا 23 سال،
23 سال که هیچی. و 13 سالم برای کتاب زینب زحمت کشیدم. خیلی عجیبه که هر دوشم چاپ شده، زینب فریا فرمند، یعنی فراتر از آنچه که بود. بعد
ترجمهش هم هست دیگه، موجوده.
بله ترجمهش هم هست. بله ترجمهش هم هست. بله ایشون یک مصاحبه‌ای داشت تقریبا اون اوائل انقلاب با خبرگزاری تسنیم. خبرگزار هم خیلی عاشقانه سوال کرد و ایشون هم عاشقانه جواب داد. خیلی برای شما عرض کنم در این قضیه نکات ظریفی داره. ایشون سوال کردن از چه زمانی شروع به نوشتن در رابطه امام حسین کردید؟ میگه من از کودکی و سنین جوانی در رابطه با امام حسین شروع به مطالعه کردم. اولین کتابی که خواندم مقتل مرحوم مقرم بوده که یکی از مقتلای معروف شیعی است. این کتاب را یکی از دوستانم گرفته بودم، از زمانی که آن را می‌خواندم بر روی آن حاشیه می‌نوشتم. تا میگه در سن 17 سالگی یک جرقه‌هایی در ذهن من زده شد و در سن 22 سالگی شروع به نوشتن کردم. در ابتدا داستان‌های عاشقانه می‌نوشتم، بعد از او به نوشتن تاریخ اسلام پیدا کردم. بعد به من دوستم گفت که به برکت امام حسین به تو اگر بتونید یک چیزی در رابطه با امام حسین بنویسید خیلی خوبه. بعد به من در زندگی شخصی من خیلی تاثیرگذار بود امام حسین و توانست من رو تغییر بده. بعد نکات متعددیشون مطرح میکنه میگه من نه فقط در زمانی که تحقیق میکنم بلکه زمانی که سخنرانی هم میکنم برای امام حسین گریه میکنم. انسان نمیتواند زمانی که حادثه علی اصغر و تیری که از سوی ارمله به سوی او روان شد بشنود یا از آن حرف بزند اما گریهش نگیرد. خب ببینید این همه مصائب از دست سید الشهدا کشید در روز عاشورا، فقط در رابطه با علی اصغر سلام الله علیه سلام الله علیه این کوچولوی نازنین باب الحوائج، خب البته اینی که میگن آورد کنار روبروی لشکر رو گفت نمیدنم اللم ترحمونی فرحمونی آزد طفل، اینا از بعضی از کتابهای نادرستی در کتب اهل سنت آمده، در کتب شیعه همچه عبارتی نیست. فقط در آخرین دیدارشون که دید صدای گریه میاد سوال کرد گریه چی، گفت علی اصغر حضر ناولینی طفلی از صغیر حتی اودعه، این بچه کوچیکم رو بده از او هم خداحافظی کنم. گرفت دستش، حالا بوسه زد بر صورتش، بوسه نزد، در همین هنگام تیر حرمله خبیث لعین خدا او را و فرماندهش را و خلیفه و امامش را و دوستدارانش را به اشد لعن گرفتار کنه. خب این خیلی سخته، بچه به پدر مادر، خب حضرت علی دیگه صاحب فرزند شدید، انسان به بچه تربن دیگه از همون کودکی تا 3-4 سال یه عشق عجیبی داره، مخصوصا که این بچه هنوز زبان در نیاورده، نمیتونه درد خودش رو بگه، نمیتونه حرف خودش رو بزنه، پدر مادر نسبت به این بچه یک علاقه خاص دارن، یه عشق خاصی دارن. خب این بچه روی دست بابا بال بال زد و جان داد، داره سید الشهدا دست مبارکش رو زیر حلقوم علی اصغر گرفت و خونها رو پرت کرد به آسمان، داره از امام سجاد سلام الله یک قطره از این خونها به زمین بر نگشت. در بعضی از مقاتل کمانم خود سید در لحوف داره یا جای دیگر میگه ندایی آمد ده و یا حسین صبرن لک یا حسین، در هیچ جا این تعبیر نیست، حتی در علی اکبر نیست، در قاسم، در قمر بنی هاشم، در دیگر شهدا این عبارت رو ما ندیدیم ارباب مقاتل بنویسن صبرن لک یا حسین. خدایا بر قلبت سر بدهد، ده و فإن له مرزعتون فی الجنه، رها کن، ما برای او یک دایه ای را در بهشت تهیه دیدیم از علی اصغر تو، پرستاری میکنه. خب از اون طرف شما ببینید این یک قضیه است که خود امام حسین بچه روی دستش بال بال میزنه جان میده، مادر داره تماشا میکنه، عمه داره تماشا میکنه، بچه های کوچک بزرگ دارن این منظره را میبینن. خب خیلی سخت، یعنی واقعا این عبارت آنتوانبارا واقعا عبارت خیلی عجیبیه. بعد آقا امام حسین سلام الله علیه خب چکار کنه، جنازه رو بده دست مادر، خب تا به تحمل گرفتن جنازه کودک رو نداره، بده دست زینب ندارن، یعنی خیلی حادثه سختیه، یعنی واقعا یکی از سختترین، دردناکترین و بحرانی ترین قضیه روز عاشورا همین قضیه علی اصغره،
سند مظلومیت ابا عبدالله هست.
حتی من بارها گفتم ویلدراند یهودیه، در این کتاب تاریخ تمدنش میگه اگر چنانچه سپاهیان یزید برای کشتن امام حسین، قمر بنی هاشم و دیگران عذری بیاورن و برای کشتن علی اصغر نمیتونن هیچ عذری بیارن، آخ این نه کسی را کشته، نه شمشیر به دست گرفته، نه نیزه به دست گرفته، نه تیری به کسی پرتاب کرده. و مصیبت اوجش اینجاست که حضرت سید الشهدا جنازه بچه دستشه، همه دارن تماشا میکنن، برگشت دور از چشم اهل بیت پشت خیمه، با نیزه قبر کوچیکی کند و این طفل کوچیکش رو در اونجا دفن کرد. خیلی، یعنی واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. یک دفعه ما میگیم و یک دفعه یک تصوری میخوام بکنیم، همون تصورش هم برای ما خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. فلذا آنتوان بارا میگه مگر میشه حادثه علی اصغر و تیری که از سوی هرمله به سوی ایران بشنود یا از اون حرف زند که ریش نگیرد. بعد خبرنگار سوال میکنه که شما در یکی از سخنرانی ها گفتید از نجف تا کربلا شما پیاده رفتید، چه حسی داشتید؟ بگه من از نجف از طریق وادی السلام به طرف کربلا 3 روز رفتم. در این 3 روز نه خوابی، نه خوراک برای من مهم بود، نه شیرینی ها که در این مسیر، بلکه هدف ما بالاتر از این مسائل بود. حتی ما وقتی در سوریه به مقبره حضرت زینب می رفتیم، خودمون رو در برابر این جایگاه رفیع کوچک و پس می دانستیم. بعد ایشون میگه در رابطه با حضرت زینب که چند سال تحقیق کردید، شیرین ترین نکته اون از نظر خودتون چیه؟ اینم خیلی جالبه. میگه خلاصه این مورد در یک جمله میتوان به شما بگویم، این است که معتقدم خیلی جالبه ها، بینندگان عزیز قشنگ یک مسیحی داره میگه. میگه اگر دین اسلام توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آمد، با امام حسین استمرار یافت. استمرارش با امام حسین بود. نهضت عاشورا نیز با امام حسین به وجود آمد و با حضرت زینب استمرار یافت. چقدر زیبا حرف میزنه، چقدر قشنگ حرف میزنه، باید با طلا نوشته بشه.
چطور میشه یک کسی که از بیرون اسلام داره به این قضیه نگاه میکنه اینقدر به معرفت برسه، به نگاه عمیق برسه؟
ببینید بعضی ها هستن آجاها یک فطرت پاک درونی دارند، خودشون رو آلوده نکردن، از اول جوانی دوران کودکیشون خودشون رو آلوده نکردن. یک دفعه یک جرقه ای میاد، زندگی عوض میشه. شما ببینید بشر حافیه، اهل می و میکده و رقاصه و غیره و امثال اینها، که آقا امام کاظم از جلوی درش رد میشه، میبینه خیلی بزن به کوب و رقصی و در رو زد، دید یک کنیزی آمد، گفت صاحب این خونه عبد است یا سید، بنده است یا آزاده است؟ گفت نه آقا، آزاده است، خیلی از بزرگان و اشراف. و گفت بله آزاده است، بنده نیست. رفت بشرافی، دیدین کنیزه که رفت دم در دیر کرد. گفت چرا دیر کردی؟ گفت والا یه آقای خیلی با عظمت با وقار از من این سوال کرد، من جواب دادم، گفت بله عبد نیست آزاده. این جمله امام کاظم، خب با این وضع عملهای بشرحافی دیگه، یک دفعه منقلبش کرد، بلند شد با پای برهنه دنبال های امام کاظم سلام الله علیه، دامن حضرت رو گرفت، آقا راست گفتید، اگر من بنده بودم این چنین طغیان نمی کردم، این چنین معصیت نمی کردم. خب شما ببینید این یک انسانیه با یک جمله آقا امام کاظم عوض میشه، اصلا کل مسیر زندگیش عوض میشه، میرسه به یک مقام اولیاء اللهی. ببینید
همون فطرت پاکی که
فطرت پاکی که خودش آلوده نکرده. یا فضیل ابن عیاض رو شما ببینید، دزد حرفه‌ایه و در دزدی هم گوی سبقت رو از دیگران رو بوده. حتی اگر اشتباه نکنم همیشون است که بعدا میره برای کفن دزدیدن و جنازه ها رو نبشکر میکرد، کفن ها رو میاد. خب شما ببینید یک شبی داشت از بالای دیوار کسی میرفت در خانه دزدی کنه، صدای قرآن شد. ماها خیلی صدای قرآن میخونیم، خیلی هم میخونیم، ولی این قرآن ما را عوض نمی کند. آجاها معاویه هم قرآن خواند، آیا تونست عوض بشه؟ شمر هم قرآن خواند، یزید هم میخوند، دیگران هم خواندن. به این آیه رسید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده قلبها برای ذکر خدا خاشع بشود؟ همون بالای دیوان که داشت میخواست بیفته تو حیات، گفت آنه، وقتش رسیده. از همون بالای دیوار به جای اینکه بیفته داخل خانه، افتاد بیرون خانه و برگشت و توبه کرد و به یک مقاماتی رسید.
فضیل ابن عیاض،
ببینید این فطرت، یعنی خودشه، فطرت هنوز سالمه، گناه زیاد کرده ولی فطرت سالمه. ولی بعضی وقت ما میبینیم بچه آیت الله العظماست، مثل فرزند آیت الله دبستان اصفهانی، خب میشه وهابی و کتابی علیه شیعه مینویسه، یا فرزند امامه دیگه، از اون بالاتر دیگه. این که فرزند امامه، امام در تربیت بچه‌هاش هیچ کوتاهی نکرده، ولی این در اثر انحرافاتی که هست، تبعیتی که از نفس میکنه، اون فطرت رو به قدری آلوده میکنه دیگه، فطرت چیه؟ سیاه میشه. وقتی این فطرت پاک و نورانی سیاه شد دیگه فایده ای ندارد،
قابل برگشت نیست.
جعفر کذاب در میاد، یا امثال افراد دیگری که برای شما عرض کنم، میان ادعای امامت میکنن، چیکار میکنن، مثل فرزند آقا امام کاظم سلام الله علیه و غیره. اینا ببینید، اینها بعضی وقتا از فطرت ها پاک بینندگان عزیز، ما دقت کنیم این فطرتمون رو با گناه زیاد، مثلا بعضی از گناهانی هست که فطرت رو نابود میکنه.
هدفش فطرت هست.
بله، من نذر کرده بودم، سال تقریبا دهه 60 بود، یک دوره بهار الانوار رو مطالعه کنم. یک تابستانی ما رفته بودیم قزوین، محل خودمون، این 110 جلد بهار رو با خودم برده بودم. هر روز صبح نماز صبح رو که میخواندم مشغول میشدم، تا ساعت 10-11 شب یک جلد رو تمام میکردم و یک نوت‌برداری هم میکردم. الان هم دارم، اون دفتر هم دارم. من یکی از روایت هایی که برام خیلی تکان دهنده بود در این 110 جلد بهار، این روایت بود که تا اون زمان نشنیده بودم این روایت رو و ندیده بودم. اون روایت اینه: من روا علا مؤمنین یورید و حاشینه و حتم مروعته. اگر کسی مطلبی نقل کند، با آبروی برادر دینی بازی کند. ببینید، حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه، حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. میگه اگر کسی مطلبی بگوید، با آبروی مؤمن بازی کند،
اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. خدای عالم این رو از تحت ولایت سرپرستی خودش خارج میکنه، میندازه تحت سرپرستی شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. به قول میگن ویلون لمن کفره و نمرود، وای بر کسی که نمرود بیاد بگه تو کافری. ببینید بعضی از گناهانی از ما سر میزنه، توجه نداریم، این زبانمون رو آزاد گذاشتیم و این آزاد بودن زبان پدر ما را در میاره. در کتاب سیر سلوک سید بحرالعلوم دیدم این روایت را اگر اشتباه نکنم، یا لب اللباب مرحوم طباطبایی، ولی به ذهنم میرسه سیر سلوک چیز، یادم از سال اون اوایل 57-58 داشتیم مطالعه میکردیم، از اون زمان یادم مونده این نکته، خیلی برام جالب بود. میگه انبیا نشسته بودن، رسول اکرم، حضرت موسی، عیسی، حضرت نوح، هر کدام از پیامبران گفتن هر کس فلان کار را بکند، مثلا حضرت موسی گفت هر کس فلان عمل را انجام بدهد گویا به تمام تورات عمل کرده، حضرت عیسی گفت هر کس فلان کار را انجام بدهد گویا به تمام انجیل، یعنی چیز اساسی است که اگر انجام داد دیگه ما به ما بقی همه عمل میکنه. حضرت داوود یه چیزی گفت، حضرت نو، نوبت به رسول اکرم رسید. رسول اکرم فرمود هر کس بتونه زبانش رو اصلاح کنه به تمام قرآن عمل کرده. ما اگر یک کامپیوتری برداریم تمام کارهای خودمون رو از اول صبح تا آخر شب برداریم قشنگ تایپ کنیم بنویسیم روی کاغذ، میبینیم 90% گناهان ما در طول روز مربوط به زبان ماست. همش اگر زبان رو ما حفظ کردیم، کنترل کردیم، همه چه کنترل شد. ولذا بعضی افرادی هستن فطرت پاکه، یعنی گناهان زیادی که اون فطرت رو بیاد، ببینید هر گناهی که ما میکنیم یک نقطه سیاهی در قلب ما و روح ما چیکار میکنه؟
ایجاد میکنه.
این نقطه های سیاهی میاد به یک جایی میرسه، کلن این روح ما سیاه میشه،
توده سیاهی میشه،
یک توده ای از سیاه مثل زغال اطراف قلب رو میگیرد. یه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه در اینجا سواء انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هیچ فایده دیگه نمیده. ولی بعضیا هستن خیلی در مسیر نیستن ولی فطرت رو کاری نکرده سیاه بشه، هنوز اون فطرت نقطه های سفید داره، نقطه های
روشن
داره. بلیزا یک جرقه ای که میخوره، این جرقه باعث میشه که چیه؟ کل این نقطه های سیاه کنار میره. یک روایتی رو مرحوم، حالا اینجا که آمد دیگه، حالا دیگه نمیدونم، اینم دیگه روزی عزیزان ما هست، مرحوم مرزا جواد آقای ملکی کتابی داره المراقبات.
بله.
حضرت امام از وجوهات اجازه نداد یک کتاب چاپ بشه، حتی رساله خودش اجازه نداد از وجوهات چاپ بشه، ولی اجازه داد المراقبات مرزا جواد آقای ملکی از
وجوهات
چاپ بشه. حتی حالا بگذاریم، یک نکته به ذهنم آمد که امام به مقام معظم رهبری در رابطه با شاه‌آبادی و مرزا جواد ملکی گفته بود، حالا شاید صلاح نباشه در جلسات عمومی گفته بشه.
بله.
از این بگذاریم، ایشون اجازه داد این کتاب از وجوهات چاپ بشه و در میان طلبه ها منتشر بشه ببینن. کتاب خیلی عجیبیه، یعنی اگر کسی این کتاب رو به دقت مطالعه کنه و عمل کنه در عمرش نه گناه میکنه نه فکر گناه میکنه. بعد از اون بیاد یک کتابی داره، رساله در لقاء الله، که البته این المراقبات مقدمه هست، لقاء الله چیه؟ نتیجه هست. این دوتا کتاب از این بزرگوار خیلی کتابهای سنگینیه. میگه یکی از در روایات ما داریم که دائم الوضو بودن خودش نورانیت میاره، خودش گناهان رو محو میکنه، خودش انسان رو به خدا نزدیک میکنه. روایتی رو نقل میکنه، حالا من یادم نیست از کدام معصومه، اینم خیلی وقت دیدم، همون عرض کردم سال شاید 59-58 بود داشتم مطالعه میکردم از اون زمان، چون خیلی برام جالب بود تو ذهنم مانده. میگه اگر کسی وضو گرفته، وضوش مثلا باطل شد، میگه اگر وضوش باطل شد نرفت تجدید وضو کند، خدای عالم میفرماد این عبد در حق من ظلم کرده. اگر رفت وضو گرفت، بعد از وضو دو رکعت نمازی نخواند ولو راه رفته، دو رکعت نماز کوچیک، دو رکعت نماز قضا، در حق من خدا ظلم کرده. اگر نماز خواند بعد از نماز دعا نکرد، در حق من ظلم کرده. اگر وضو گرفت، نماز خواند، دعا کرد، دعاش به اجابت نرساندم، من در حق او ظلم کردم. این رو مرحوم مرزا جوادهای ملکی نقل میکنه. بعد میفرماید این دو رکعت نماز که میخوانید سرتون رو به سجده بگذارید، دو تا دعا کنید. یک، یا رؤوف یا رحیم، یا مبدل السیئات بعذابها من الحسنات. ای رؤوف، ای رحیم، ای کسی که گناهان را به چندین برابر به حسنات مبدل میکنی. یعنی دروغ گفته، این دروغ یک دفعه میشه 10,000 رکعت نماز. غیبت کرده، این میشه مثلا 10 سال روزه، یعنی چندین برابرش. بگه یا رؤوف و یا رحیم، یا مبدل السیئات و از عافها من الحسنات، بدل سیئاتی و از عافها من الحسنات. خدا یا سیئات من رو به چندین برابر حسنات مبدل کن. این رو بگه و بعد بگه اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدا یا معرفت و محبتت را به من ارزانی بدار. بگه بهترین دعایی که میشه بعد از این، خدا میگه اگر دعا کنه دعای او را به اجابت نرسانم، من در حقش ظلم کردم، ایشون که دیگه جزء عرفای واصله، که خود امام رضوان الله تعالی تأسف میخورد که چرا با مرحوم میرزا جواد ملکی کم بوده، خیلی تأسف میخورده که ای کاش ارتباط من با ایشون بیش از این بوده. دیگه الا ایها حالن، این آقای آنتوان بارا که وقتی میاد به امام حسین میرسه، یک مسیحیه، این چنین عوض میشه آقا، فطرت پاک، یعنی نیامده خودش رو آلوده کنه، با خوردن حرام، با ظلم به دیگران، با خوردن مال یتیم، با آبروی دیگران بازی کردن، این بعضی از گناهانیست که این گناهان راه سعادت رو برای همیشه به روی آدم میبنده. ولذا این شکلیه دیگه، چیکار باید کرد دیگه.
بسیار ممنونم از استاد و انشالله پناه میبریم به خداوند از این گونه گناهان که توضیح دادن حضرت استاد. اگر اجازه بفرمایید یک میان برنامه یک استراحتی داشته باشیم، با ادامه بحث بینندگان عزیز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پشت سر مرقد مولا رو به رو، جاده و صحرا بدرقه، با خود هی در پیش رو حضرت زهر. پشت سر مرقد مولا امیر المؤمنینه، مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا برقده با خود حیلت پیش رو حضرت زهرا. اینجا هرکی هرچی داره نظره ستونی که رد میشی سیل جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا. اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده، اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده. آدم آخر میمونیم پای همین مکتب، آدم آخر میمونیم پای همین مکتب، مرده باشه مگشیه تنها بشه زینب، تا دم همین مکتب، مرده باشه مگه شیعه تنها بشه زینب، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
بله، مجدداً خوش آمدید به این شب‌های پر از شور و معرفت. انشاءالله در کنار حضرت استاد علاوه بر شورمون به معرفتمون هم اضافه میشه با معارفی که از اهل بیت علیهم السلام میفرمایند، با ذکر مصیبتی که دارن. و خیلی خوشحالم به شخص حضرت استاد که در خدمت شما هستیم و ادامه بحث انشاءالله. و از سال اولم اگر بحثی باقی مونده از اینکه این شور و علاقه و حرارت از کجا آمده است، اگر ادامه داره در خدمتون هستیم، و اگر نه سوال بعد رو انشاءالله مطرح کن.
بله،
هم از سوالی که اول برنامه عرض کردم خدمتون که این علاقه و شور که ادامه بحث بود در رابطه نویسنده مسیح، اگر بحثی داریم ادامه بدیم و اگر
نه من الان دیگه عرضی ندارم. و حالا انشاءالله ما فردا شب یه مدارشت بیشتر
انشاءالله.
شب اربعین هم هست در این زمینه مداره توضیح انشاءالله. بیشتری بدیم انشاءالله. من در خدمت شما
خواهش میکنم. سوال بعدی که میخوام از محضرتون مطرح کنم و بپرسم اینه که من خودم خیلی کتاب نفس المحموم محدث قمی رو ورق میزنم، البته ترجمه فارسیش رو. اونجا یک بابی هست، باب گریه بر سید الشهدا و ثواب گریه بر سید الشهدا. سوالی که میخوام مطرح کنم اینه که از شما میخوام بپرسم مهمترین روایت یا روایاتی که در رابطه با گریه بر سید الشهدا هست کدومن، و انشاءالله برای بینندگان بفرمید.
در این زمین خب روایت خیلی زیاده، یعنی
بله.
نمیشه آدم بتونه فرق بگذاره، ولی بعضی از تکه هایی در احادیث اهل بیت هست که خیلی تکان دهنده هست.
بله.
که من یکی دو مورد از اینها رو عرض کنم.
خواهش.
مثلا دوستان مانیتور من هم محبت کنن، حالا این من دیگه تصویر نتونستم بگیرم. امام باقر به کمیت می‌فرماید ما من رجل ذکرنا او ذکرنا انده،
اگر کسی مصیبت ما را ذکر کند یا کسی برای او مصیبت ما را ذکر کند، یعنی یه دفعه خودش میاد مصیبت ما را خودی خود میخواند، یک دفعه نه یک کسی دیگری براش میخواند، یخرج من عینیه ما اون ولو مثل جناح البعوزه، از چشمش ولو به اندازه پر مگس اشک بیرون میاد. الا بنا الله له بیتا فی الجنه، خدای عالم در برابر این اشکی که به اندازه بال مگس هست خدا خانه برای او در بهش بنا می کند. این عبارت در خیلی از روایات ما داریم، اهل سنت هم دارن این روایت رو، ولی جالبش اینه و جعل ذلک الدمعه حجابا بینه و بین النار، خدای عالم این اشک ولو به اندازه پر یک مبال یک مگس هست حجاب قرار می دهد بین این و بین آتش جهنم. چقدر
همین
دیگه، همین مثلا این که بخواد به طرف جهنم بره، این عشق خودش سدی میشه بین او و بین آتش جهنم. روایت دیگر که خیلی از این هم جالبتر هست، مسلم بن عبدالملک هست، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، میگه مسلم تو اهل عراق هستی، به زیارت قبر سید الشهدا میری؟ گفتم نه آقا جان، من یک آدم شناخته شده ای هستم در بصره، در اطرافیان ما کسایی هستند که با خلیفه مرتبط هستند و با دشمنان ما از نصاب، از اونها در ایمن نیستم، اگر برم زیارت امام حسین سلام الله علیه اینها خلاصه برای من مشکل درست میکنن. بعد قال لی افما تذکر ما صنع به، آیا تو خونتم یادی از امام حسین نمی کنی؟ گفتم بله. حضرت فرمود آیا دلتم میشکنه و تجزه و جزه هم میکنی؟ گفتم ای والله. و استعیر لذالک حتی یرا اهلی اثر ذالک علی فامتنع من الطعام حتی یستبین ذالک فی وجهی، که بعضی وقت که برای امام حسین گریه میکنم آنچنان دلم میگیره، آنچنان غصه سینم رو فرا میگیره، دیگه توان غذا خوردن ندارم. ببینید اینه میگن جزا، ببینید بیتابی، که مثل کسی که عزیزش از دست داده، فرزند جوانش از دست داده، هر مثلا گریه امان نمیده، غذا هر چی بیارن آب هیچ براش مهم نیست. مثل ابن عبدالملک میگه به طوری من متأثر میشم از مصائب سید الشهدا که اصلا دیگه نمیتونم غذا بخورم، حتی زن بچه‌م هم مشاهده میکنن این رو. فرمود رحم الله دمعتک، خدا این اشکت رو مورد رحمت قرار بده. بعد حضرت فرمود اون کسانی که خلاصه در برابر حزن ما محزون میشوند، خوشحالی ما خوشحال میشوند، خلاصه در هنگام مرگ پدران ما را میبینن، اینها به ملک الموت وصیت میکنن که با این شیعه ما که در مصائب ما گریه کرده با مرافقت و لطف برخورد کن، بشارت میدهن به او، به طوری که ملک الموت برای این شیعه از مهربانترین مادر مهربانتر میشه. یکی از سختی ها بحث جان کندنه دیگه،
بله.
میگه جان کندن به طور مثل زنده زنده پوست آدم رو بکنن چقدر سخته، جان کندن هم به این شکله. ولی برای عزاداران امام حسین ملک الموت از مهربانترین مادر هم مهربانتره. بعد حضرت فرمود که ملائکه برای ما گریه کردن چه تا اینجا میرسه. میگه ولو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم لاطفأت حرها یا لاطفأت حرها. میگه اگر یک قطره اشک که برای امام حسین ریخته میشه در داخل جهنم ریخته بشود، آتش جهنم خاموش میشه.
این عظمت
ببینید، حتی لا یوجد لها حرون، اصلا حرارتی برای آتش جهنم احساس نمی شود. ببینید این نکته خیلی ظریفه. اگر یک قطره اشک داخل جهنم برای امام حسین که ریخته میشه، اگر یک قطره از این تو جهنم ریخته شود، آتش جهنم برای همیشه خاموش خواهد شد. آیا بالاتر از این ما میخواییم؟ بهتر از این ما میخواییم؟
حضرت استاد، میخوام بگم که این عشق برای جهنم، با جهنم در واقع این کار میکنه. حالا با دلی که به سبب اتفاقای مختلف گناه کرده، هر صورت با اون دل چه میکنه؟ با جهنم که این کار میکنه، در واقع با این دل چه خواهد کرد؟
بله، در روایت ما داریم که در امالی شیخ صدوق صفحه 190 میگه فإن البکاء علی یحط الذنوب العظام، گریه برای امام حسین گناهان بزرگ رو نابود میکنه. یحط، نه اینکه میبخشانه، نه، اصلا محو میکنه، یعنی گناه دیگه در پرونده دیده نمیشه. فردای قیامت میاد، وقتی پرونده رو میدن دستش، میگه خدای این پرونده من نیست، من اینقدر گناه کردم، چی کردم؟ میگم بله گناه کرده بودی، ولی برای امام حسین گریه کردی، اون باعث شد تمام این چیه گناهان از اینجا محو شد رفت. البته مشابه این روایت هم تو اهل سنت هم زیاد ما داریم که مثلا فلان عمل کل گناهان رو برای شما عرض کنم پاک میکنه، یعنی مربوط به ما نیست. اینه فردا این وهابی ها ملاک قرار ندن. مثلا در صحیح بخاری حدیث 60-42 از ابو هریره است، دیگه درست ما براشون ارادت نداریم، یعنی شیعه براش ارادت نداره،
بله،
و مورد قبول حضرت امیر هم نبوده، کذبه و امیر المؤمنین، ولی خب اهل سنت قبول دارن، محترمه برای اونها. از رسول اکرم نقل میکنه، میگه من قال سبحان الله و بحمده فی یوم معتمره حتت خطایاه و این کاند مثل زبد البحر. اگر انسان هر روز 100 مرتبه بگه سبحان الله و بحمده، تمام گناهانش نابود میشه، ولو به اندازه کف دریاها باشد. صحیح مسلم حدیث 597 میگه هر کس بعد از هر نمازی خلاصه تسبیح حضرت زهرا، البته تسبیح کنه میگه ما تسبیح همون یه مداری فرق دارد، و بعد یه چیزی بگید غفرت خطایاه و این کانت مثل زبد البحر، تمام گناهانش چیه؟ بخشیده میشه. سنن ابن ماجه به همین شکل. در سنن ترمذی میگه هر کس بگه استغفر الله الذی من الذی لا اله الا هو، روایتم معتبر هست، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 470 حدیث 3390، بله، اگر همچه کاری بکنه، اگر به اندازه تعداد درختان و اندازه ریگ بیابانها گناه داشته باشد، خدا چیه؟ گناه او را میبخشد. فاز اینطور روایت ها برای شما عرض کنم ما از اهل سنت زیاد داریم، البته ما شیعه هم داریم که هر کس بعد از هر نماز امام صادق فرمود تسبیح حضرت زهرا را بگه 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، این بعد از نماز. مستحب قبل از خواب هم تسبیح حضرت زهرا گفته شود، ولی در قبل از خواب الحمد بعد از سبحان الله است. اول 34 الله اکبره، بعد 33 مرتبه سبحان الله، بعد 33 مرتبه الحمدلله. این را عزیزان دقت کنن، روایت این طوری آمده. حالا چه رمزی ما نمیدانیم. ظاهرن از امام سجاد سلام الله علیه میگه تسبیح حضرت زهرا بعد از هر نماز برای من از 1000 رکعت نماز مستحبی محبوب تره. یه تسبیح حضرت زهرا از 1000 رکعت نماز.
آقا کلا هم 2-3 دقیقه بیشتر
تو 3 دقیقه که 2 دقیقه یا 1 دقیقه خورده 1 دقیقه و نیم.
بعضیا خیلی اهمال میکنن تو این قصه و قضیه.
دیگه عرض کردم وقت امام بگه از 1000 رکعت نماز برای من محبوب تره، چقدر ارزش داره؟ و خیلی هم نورانیت میاد. یکی از چیزهایی که داره برای این که اگر کسی تسبیح حضرت زهراوی خدای عالم تمام گناهانش رو چیه؟ میبخشه. یکی از خاصیتش اینه. و امام صادق فرمود به ابو هارون، یا ابو هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه. ما بچه های کوچیکمون رو دستور میدیم، امر میکنیم تسبیح حضرت زهرا را بخوانند، همونطور که دستور میدیم نماز بخوانند. یعنی تسبیح حضرت زهرا در ردیف نماز واجبه. فالزمه، ملتزم باش که بعد از هر نماز تسبیح حضرت زهرا را بخوانی. فانه لم یلزمه عبد فشقیا. این خطرناکه. اگر کسی به تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز التزام نداشته باشد، سر از شقاوت در میاره. یعنی روایت ها بدن آدم رو چیه؟ میلرزانه. یا از امام صادق سلام الله علیه، من از امام سجاد میگه تسبیح فاطمه فی کل یوم فی دبر کل صلات احب الی من صلات الف رکعت فی کل یوم. تسبیح حضرت زهرا به دنبال هر نماز برای من از 1000 رکعت نماز محبوب تره. کافی جلد 3 صفحه 343، تهذیب جلد 2 صفحه 105. روایت قبلی هم همین جلد 3 کافی، صفحه 142 143. این روایت ها ما در رابطه با خلاصه این مسائل داریم. و یک نکته ظریفی که هست در اینجا من اشاره کنم، خیلی نکته ظریفیه، این رو علامه مجلسی در بهار آورده. این از در مانیتور من رو محبت کنن، این بهار الانوار هست، چاپ بیروت، مؤسسه وفا، جلد 44، جلد 43-44، مربوط به امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما هست. صفحه 40 و صفحه 293 میگه از یکی از بزرگان و علما به نام سید علی حسینی میگه من مجاور حرم امام رضا بودم، یعنی ساکن مشهد مقدس بودم با جماعتی از مؤمنین. روز عاشورایی بود، یکی از دوستان ما شروع کرد مقتل امام حسین رو خواندن و روایتی از امام باقر خواند: من ظرفت عینا علی مصاب الحسین ولو مثل جناح البعوضه غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر. هر کس چشماش ظرفت، ظرفت یعنی سرازیر شود. بعضیا تعبیر میکنن که اشکالوت، نه اشکالوت، نه ظرفه، یعنی جاری شدن. هر کس اشک چشمش جاری شود در مصیبت امام حسین ولو به اندازه پر مگس، غفر الله له ذنوبه، خدا تمام گناهان او را میبخشد ولو به اندازه سطح دریاها باشد، اقیانوسها باشد. میگه در مجلس ما یک مردی بود جاهل، جاهل مرکب. جاهل مرکب برای شما عرض کنم، اون جاهلی رو میگن جاهله، نمیدانه هم جاهله، خودش رو عالم فرض میکنه. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، جهل مرکب یعنی همین، انسان مطلب رو نمیدانه. بعضی هم متوجهن، میدانن نمیدانه، آقا این چیه؟ میگه نمیدانم. بله، ولی نه، یکی نمیدانه، نمیدانم، نمیدانه. آن کس که بداند، آن کس که نداند و بداند که نداند، بیدارش نمایید که این خفته نماند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و در بماند. بله، اینا دیگه شعرهای مال دوران کودکی. بله، بله. دارم بعضی وقتا با گل خرابکاری هم میشه. میگین یک جاهل مرکبی بود، ادعای علم میکرد و علم نمیشناخت. گفت آقا این صحیح نیست، عقل همچه چیز رو قبول نداره. و خلاصه کسر البحث بیننا، خلاصه این جلسه درگیری لفظی پیدا شد و خیلی با هم بحث کردیم و جلسه تمام شد. بعد مرحوم علامه در پاورقی یک بحث مفصلی در رابطه با این قضیه دارد که 3-4 صفحه پاورقی، پاورقی از خود متن بیشتره. بعد این مرد میگه من رفتم خونه خوابیدم، دیدم در عالم رویا قیامت برپاست و تمام خلائق در صحرای قیامت هستند و میزانها اونجا گذاشته شده و صراط امتداد دارد، حساب کتاب دارن میکنن، پرونده ها داره پخش میشه، آتش جهنم داره نعره میکشه و بهشت را دارن زینت میدن. و اشتد الحر علی، از شدت گرما خلاصه قد آتش آتشن شدیدا، این گرفتار آتش شدیدی شد و دنبال این بود که آبی پیدا کنه. خلاصه به راست و چپ یک دید یک حوض عریض طویلی هست و گفتم این دیگه این حوض کوثر است و میرم از این آب خنک و گوارا خلاصه دلی از عذاب در میارم. بعد دیدم که در کنار حوض یک مردی است و یک خانمی است که نور اینها تمام خلائق رو برای شما عرض کنم روشن کرده. ولی دیدم با این که نورانی هستن لباس سیاه پوشیدن و گریان و محزونن. گفتم اینا کیا هستن؟ یکی به من گفت این حضرت رسول اکرم، این امیرالمؤمنین است، اینم فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفتم چرا بس اینا لباس سیاه پوشیدن و گریانن محزونن؟ گفت الیس هذا یوم عاشورا یوم مقتل حسین، مردک مگر امروز روز عاشورا نیست، روز شهادت امام حسین نیست؟ بعد میگه رفتم خدمت حضرت سیدت النساء فاطمه زهرا، عرض کردم یا بنت رسول الله انی عطشان، از تشنگی دارم هلاک میشم. میگه حضرت یک حالت غضبناکی به من نگاه کرد، به قول امروزی ها زهره ترک شدم. گفت انت الذی تنکر فضل البکا علی مصاب ولدی الحسین، تو همونی هستی که انکار میکنی فضیلت گریه بر فرزندم امام حسین را. و میوه دلم، نور چشمم، شهید مقتول ظلمن و عدوانن را خدا قاتلینش را لعنت کند، ظالمینش را لعنت کند، اون کسانی که نگذاشتن آب بخورد لعنت کند. میگه این مرد میگه در این حال که دیگه وحشت زده، فانتبهت من نومی فزعا مرعوبا، دیگه این خواب بلند شدم، دیگه لرزه بر اندام من افتاد و خیلی استغفار کردم و پشیمان شدم. اومدم همون دوستانی که دیشب ما بودیم و این حرف شد و بگو مگوی، خلاصه خبر دادم که آقا یک سیدی از حضرت زهرا دیشب خوردم. خلاصه این قضیهی که دارن نقل میکنن در رابطه با عظمت گریه بر حضرت سید شهدا، اینها همه چیه واقعیت داره و اینها به هیچ وجه قابل انکار نیست. الله ای حال، اینها یک نمونه هاییست از شاید هزاران روایاتی که در رابطه با این قضایای پاداش و عظمت گریه برای امام حسین وارد شده. یعنی من معتقدم یک جمله بگم دوستان بیننده، اگر خدا به کسی چشم گریان برای امام حسین نداده در عمرش خیری ندیده، در برزخ هم خیری نخواهد دید، در قیامت هم خیری نخواهد دید. حتی اگر بیاد اهل بهشتم باشد، این اهل بهشت جزء خلاصه به قول اون افراد چی میگن اسمش، گوشه کناری و آبدارچی و چیزا میشه. یک روایت جالبی الان که من دیدم، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 98 صفحه 4 کامل زیارت صفحه 192، امام صادق فرمود من لم یعت قبر الحسین، کسی که به زیارت امام حسین نره، و هو یزعم ان لها ان انه لنا شیعه، ادعای شیعه‌گری میکنه ولی در عمرش زیارت امام حسین نرفته، این شیعه ما نیست. و این کان من اهل الجنه فهو میزی من زیفان اهل الجنه، به بهشتم بره اونجا مهمانه به عنوان آبدارچی و خدمتگزار و غیره، در کوچه کنار بهشت
طبقات خیلی پایین،
طبقات خیلی پایین باید. اونجاها خلاصه می به قولی گردش میکنه و از اضافه غذاهایی که بهشتیان میخورن یه چیزی هم میدن، خلاصه ایشون اونجا میل کنه. قرض ما در رابطه با زیارت امام حسین، گریه برای مثلا گریه برای آقای امام حسین سلام الله علیه، یعنی روایات رو انسان میخونه آدم احساس میکنه تعبیری دارد مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب الخصائص الحسینیه که ما هم توفیق داشتیم این کتاب رو تحقیق کردیم و ترجمه شد. ایشون میگه ما روایاتی که از اهل بیت آمده در رابطه با بهشت و جهنم، اینها رو همه را بریزیم رو هم، در رابطه با ثواب نماز و حج و جهاد همه را ملاحظه کنیم، به یک نتیجه میرسیم تمام روایاتی که عرض کردم، ثواب نماز، حج، زکات، جهاد، چه و میگیم مساوی بزنیم، میگیم تنها راه نجات گریه برای امام حسین. میگه از روایات این در میاد. علامه مجلسی رو، علامه امینی اگر اشتباه نکنم آقازادشون برای من نقل میکرد، یه شب بنده بود مهمان بود منزل ما، بگم من پدرم رو در خواب دیدم. گفتم بابا اونجا در عالم برزخ این القدیر و این سخنرانی ها و این دفاع زن خیلی خلاصه دادتون رسید. گفت پسرم اونجا همه بازارها کساده، فقط بازار امام حسین رواج دار. تنها چیزی که اونجا به داد من رسید زیارت قبر حسین و گریه برای امام حسین. تنها چیزی که به داد من امینی رسید زیارت امام حسین و گریه برای امام حسین. دیگه از این بهتر. نکتم آغازاتشون برای خود من نقل میکرد. بینید این هست. ولذا اون کسانی که واقعا در عمرشون توفیق زیارت امام حسین پیدا نکردن و خود دیگه یک زیارت امام حسین رفتن آمدن دیگه خیلی هزینه نه. شما ببینید همین افراد سطح پایین ما میخواد دختر شوهر بده تا تمام زمین زمان را به هم میکوبه با قرض و گوله و چه برای چشم هم چشمی یک جهیزیه خوبی که به اندازه شاید 10 برابر یک هزینه یا 20 برابر شاید خیلی بالاتر از این 20 برابر زیارت امام حسین برای بچهش جهیزیه تهیه میکنه. ولی بیان آقا بگید آقا شما چرا به زیارت امام، من که پول ندارم، وضعم خرابه، امکانات ندارم برم، نمیدونم فلان قد هزینه شه. عجب، برای جهیزیه دخترت پول داشتی، هزینه کردی، ولی برای امام حسین هزینه نکردی.
حضرت استاد مخصوصا در ایام اربعین که بر صورت یک کمی سفر آسانتره و اون طرف هم عزیزان عراقی هستن و به هر حال انجام وظیفه میکنن به زوار حضرت سید الشهدا، به هر حال مسیر آسانتره. حالا کسانی که در طول سال احساس میکنن که هزینه های خورده براشون گزاف و سنگینه، در این ایام احتمالاً آسانتر میتونن سفر
برن. بله، هزینه هاش خیلی کمتر هست، اینها به اون شکلی نیست. خب این هزینه زیاد هم که باشه، اولا بر این که ما روایات متعدد داریم،
بله،
کسی برای امام حسین خرج کند 1000 تومان خرج کند، صدها برابر خدای عالم جبران میکنه. این وعده خداست، این هیچ شک شبهی نیست. اگر کسی شک دارد اینش از شیعه جدا کنه، صفش از صف شیعه جدا کنه. ولی دیگه وقتی حضرت میگه اگر کسی ادعای شیعه میکند ولی به زیارت امام حسین نرفته، فلیس هو ولنا بشیعه، اصلا شیعه ما نیستین. فردا اگر مثلا جز ناسبی ها هم نشه، چون نواسب راهی به بهش ندارن، کسانی که بغض اهل بیت در دل داشته باشن به اندازه 124,000 پیغمبرم عمل داشته باشن، نماز روزه داشته باشن، بوی بهشت به مشامشون نمیرسه. این رو یقین داشته باشن، این وهابی ها بشنوند، این سلفی ها بشنوند، با بغض اهل بیت بهشت در خواب هم نمیتونن ببینن. هم شیعه روایت داره، هم سنی روایت داره، و مناقب خوارزمی صفحه 64 اگر اشتباه نکنم روایت مفصلیه. رسول اکرم به امیر المؤمنین میگه یا علی اگر کسی بن لو ان عبدن عبد الله مثل ما قام نو فی قومه، کسی اگر به اندازه حضرت نو، حتی بعضی تا 2500 سال زندگی کرده، عمر کرده، یا حداقل 1400 سال عمر عبادت بکنه، نمیدونم به اندازه کوه احد طلا در راه خدا صدقه بده، 1000 مرتبه با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره، مظلومانه بین صفا و مروه کشته بشه، اگر ولایت علی را نداشته باشد بوی بهش به مشامش نمیرسد. این دیگه روایت ما نیست، روایت خود آقایان اهل سنت دیگه. آقایان میتونن چیز کنن. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. من از این گفته های شما در مورد فضیلت زیارت میخوام یه نقبی بزنم به این سوالی که مطرح میکنم، و اینکه به هر حال حضرت استاد عده‌ای در همین اربعین که پیش رو داریم به دلایل مختلف، حالا بیماری بوده، گرفتاری بوده، یا مشکلات اقتصادی بوده، یا هر مسئله دیگری، جا ماندن از این زیارت و نتونستن که توفیق این زیارت عظیم رو درک بکنن و بهش برسن. برای این عزیزان اگر توصیه‌ای دارین، تکلیفی دارین، بفرمایید که انشاءالله اینا هم معجور باشن و مورد لطف پروردگار و حضرت سید الشهدا قرار بگیرن.
بله، برای جامانده هایی از اربعین من 2 تا روایت خدمتتون عرض کنم، این یادگاری آقایان از ما داشته باشن. این 2 تا روایت سندن هم مشکلی نداره از دیدگاه بنده، که دیگه تقریبا اگر 2 تا متخصص در رجال باشه در حوزه شاید یکیشو بنده رو بشمارن، و اینها مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی در جامع احادیث شیعه جلد 13 صفحه 426 آورده، مرحوم مدلسی در 98 صفحه 196 آورده و دیگران هم آوردن، همون در رابطه با روز اربعین هست که جابر با عطیه اوفی، حالا انشالله من فردا اگر نظرتون باشه در راتبان عطیه
حتما.
که بعضی هم میگن غلام جابر بوده، ما عطیه از اعاصم، از علمای بزرگ، از شخصیت های بردسته، از روات، از عاشقان امیر المومنین بوده و به خاطر دفاع از امیر المومنین و خودداری از اهانت به امیر المومنین هزار ضربه شلاق هم خورد.
بله، حالا علت این که غلام هم گفتن رو هم انشالله باید گفت که چرا این اشتباه صورت گرفت.
بله، حالا اینشه ما عرض میکنم. جابر برای شما عرض کنم شروع کرد یک زیارت نامه کوچیکی خواند که السلام علیکم ایها الارواح التي حرنت بفنا چه بعد گفت والذی بعث محمدن بالحق لقد شارکناکم فی ما دخلتم به، قسم به خدایی که یا حسین، خطاب امام حسینه، قسم به خدایی که رسول اکرم را به حق به رسالت برگزید، در تمام اعمال شما ما هم سهیم هستیم. قالت عطیه فقلت لجابر یا جابر کیفه ولم نهبت وادیان ولم نعل جبلان ولم نظر به سیفین، ما شمشیری زدیم راهی رفتیم، چیکار کردیم که ما در تمام اعمال امام حسین و یارانش ما هم سهیم هستیم؟ فقال لی یا عطیه، به من گفت عطیه، این عطیه اوفیه که حالا من انشاءالله اگر فردا شب یادتون باشه من نسبت به این خیلی حرف دارم.
بله حتما.
بله، وهابی ها یا بعضی از اهل سنت مثل ذهبی یک دشمنی و عداوت خاصی به این عطیه دارن. ابن تیمیه که از این شنیدن اسم عطیه بدنش میلرزه و شروع میکنه مذمت کردن و روایت هایی که عطیه دارد در فضائل امیرالمومنین یکی یکی چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. حالا انشاءالله میرسیم به حساب اینها. گفت عطیه سمعت حبیبی رسول الله، از حبیبم پیغمبر من شنیدم که فرمود من احب قومن حشر معهم، هر کس هر قومی را دوست داشته باشد خدا با اونها محشور میکنه. حالا یک کسی معاویه را دوست داره، فردا با معاویه محشور میشه. حالا معاویه هر کجاست، ما که به قول بهشت جهنم تقسیم نمی کنیم. یک کسی امام حسین رو دوست داره، با امام حسین مشهور میشه. و من احب عمل قوم اشرک فی عمله، هر کس عمل یک قومی را دوست داشته باشد در ثواب اون عمل شریکه. والذی بعث محمدن بالحق ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علی حسین و اصحاب، نیت من جابر بن عبدالله انصاری و نیت تمام یاران من این همون نیتی است که آقا امام حسین داشته. چون نیت من با اینها بوده، عمل اینها را دوست داشتم، خدا ثوابه که به اونها میده به من هم میده. اگر دوستانی که دارن رسانه‌های ملی یا فضای مجازی رو میبینن، این مردمی که دارن این شکلی یه پا نداره ولی داره برای شما عرض کنم با عصا میره، مادر رو با ویلچر داره میبره و با یک وضع اوضاعی که واقعا آدم نگاه میکند اینها رو واقعا مبهوت میبینه. همین اندازه که آدم دوست داشته باشه میگه خوشا به حالتون، همین زبان هم نیاره، تو دلش هم میگه خوشا به حالتون که همچه توفیقی پیدا کردید، در تمام اعمالی که خدا ثوابه که به این افرادی که در پیاده روی اربعین داشتن، زیارت امام حسین داشتن، خدای عالم ثوابی که به اونها میده به این آقا هم میده.
در واقع همون حسرتی که میخورن و حسرتی که میکشن از نرسیدن، بله، شریک میشن.
خدای عالم به خاطر اون حسرت و آرزو و علاقه، آخه یک دفعه نگاه میکنه ای بابا این، به قول بعضی از این خلچل های ما زیاد هستن دیگه، به قول اون زمانی که در این فتنه 88 روز عاشورا به امام حسین توهین شد، اینا خفخون گرفته بودن، لال شده بودن. ولی الان یه کوچکترین مشکلی در مرز ایجاد شد، اون طرف ایجاد شد، دادشون به آسمان بلند شد و صداشون کروبیان رو چیکار میکرد؟ کر میکرد. خب اینها ارزش این چیز رو ندارن، نمیدانن اینها. ولی عموم مردم ما، هر کس نگاه میکند این مشایه را میبیند، این پیاده روی، این عشق مردم، حتی عشقی که اهل سنت دارن. بابا الان در داخل کشورمون اون طرف چقدر اهل سنت اومدن موکب زدن برای زوار امام حسین سلام الله علیه. نمیدونم باید این خاک بر سر این علق مزغه هایی که خلاصه اینطوری خدای عالم اینها را از این طور قضایا محرومشون کرده و هی دارن نق میزنن، هی دارن نق میزنن. یعنی کوچکترین چیزی پیدا میشه توییت میزنند و سر و صدا در میارند و ای بابا ما باید این دولت ارزه نداشت و چنین کرد و چنان کرد و عراق اله کرد و بله کرد و خب آقا یک مشکلی بود حل شد رفت. الان به قول همشون از وزیر کشورش گرفته فرمانیم آقا مرز باز، تمام امکانات هست، حتی ما ویزاهایی که کسی ویزا هم نداره یک برگ میدیم بهشون، فقط همونجا مشخصاتش به ما بده، کارت ملیشی بده، یه برگ بدیم بره تا آخر سفر برگرده. دیگه از این بهتر میشه؟ یعنی شما در این 42 سال همچی کاری این دولت ها انجام داده بودن؟ تو این 8 سال گذشته همچی کاری شد؟ یا 8 سال قبل گذشته همچی کاری شد که اینا کردن؟ آخه اینقدر دیگه بی انصاف نباشید بابا، دیگه با امام حسین بازی نکنید. این یک نکته که کسی که این مراسم رو دوست داشته باشد خدای عالم چیه؟ ثوابی که به اونها میده همون ثواب را بیرون میده، بدون که از ثواب اونها کم بشه ها. یعنی اون آقایی که آمده از اول فرض بصره پیاده رفته، اونی که از ایران از کرمان پیاده رفتن، یک ماه نیم دو ماه در مسیر بودن، از مشهد پیاده رفتن، از نجف پیاده رفتن، غیره، اگر اینا را دوست داشته باشه، علاقمند باشه، یا به قول شما حسرت اینها را بکشه، خدا ثوابی که به اون میده به اینم. این یک راه، این دیگه خیلی ارزانترین و راحتترینش.
حضرت استاد عذرخواهی میکنم، فرصتمون تمام هست، انشاءالله روایت دوم رو به شرط حیات فردا شب برای بینندگان عزیز حتما ارائه میدیم.
اراده ندارم شما این رو بس اول جلسه یادآوری کنید، اون دیگه خیلی جالبه انشاءالله.
خیلی ممنون از حضرت استاد حسینی قزوینی که مثل همیشه بهره‌مند شدیم. از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. انشاءالله به شرط حیات ادامه مباحث رو در شبهای آینده در همین ویژه برنامه هایی که در خدمتون هستیم مطرح میکنن استاد و ما هم بهره میبریم. دعای پایانیمون دعای فرج و ظهور حضرت حجت ابن الحسن باشد. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. التماس دعا و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فارغ از دنیا شدم ارباب دور بر تو میگردم، دور بر تو گردم، دور بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پای نفهان سرم کف پای عزیز الله، میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.